بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. توفیق داریم در محضر نهج البلاغه هستیم با موضوع حکمرانی اخلاقی و حکمرانی تعلیم و تربیت بر اساس نامه 31 نهج البلاغه. مقدمه دیروز عرض شد، امروز وارد اصل نامه میشیم، البته با یکی دو تا مقدمه‌ای که در باب نامه خواهیم داشت. در همون مقدمه نامه مرحوم سید رضی فرمودن که من وصیت الله علیه السلام، یعنی این نامه 53 از مقوله وصیت و سفارش نامه هست. خب یه نکته راجع به وصیت محضرتون عرض میکنم که ما در فرهنگ اسلامی دو نوع وصیت داریم. یه دسته وصایای مالی هست، یه دسته وصایای معنوی هست. این وصیتی که اینجا آمده طبیعتاً وصیت معنویه، سفارش های معنویه، نه از مقوله وصایای مالی طبیعتا نیست. خب نامه یا وصیت یا سفارش یک نویسنده داره، یک مخاطب داره. فرمودن که مرحوم سید رضی للحسن ابن علی علیه السلام، یعنی امام این رو برای فرزند خودش امام حسن صلوات الله و سلامه علیه نوشته، کتبها الیه به حاضرین، به حاضرین هم خونده شده، به حاضرین هم خونده شده. به حاضرین اگه باشه یعنی نام مکانی هست، و به حاضرین اگه باشه یعنی اونجای در حضور یک جمعیتی مثلا این نوشته شده، حالا ممکنه خونده هم شده باشه یا نه اطلاع نداری. کتبها الیه به حاضرین اندن صرافهی من صفین. خب این زمان تدوین نامه و این وصیت اون هنگامی هست که حضرت از جنگ صفین برگشتن، در حال برگشت بودن، پس یک شرایط فوق‌العاده حساسی هست. در یه شرایطی که حضرت یک جنگی رو پشت سر گذاشتن و حالا اون پیامدهاش هنوز ادامه داره و عوارضش در واقع ادامه داره که در جریان هستید، توی همچین شرایطی تقاضای قلم و کاغذ میکنن و این نامه رو مینویسن خطاب به فرزندشون. منتها باید توجه داشته باشیم که اینجا عنوانی که حضرت برای خودشون استفاده کردن چیه و عنوانی که برای مخاطب نامه استفاده کردن چیه. عنوانی که برای خودشون استفاده کردن عنوان والد هست. نامه به این شکل شروع میشه، من الوالد الفان، که حالا آقای مهندس جوزدانی متن رو هم برای شما میگذارن که شما توی صفحه ببینید. البته دوستانی که از طریق بیگول و باطن میبینند برنامه رو، اونها متن رو میبینند، ولی عزیزانی که توی ایتا دارن برنامه رو میبینند، خب این امکان فراهم نیست. من الوالد الفان، پس اینجا نقشی که حضرت از اون حیث دارن صحبت میکنن نقش پدری هست، یک نقش مثلا حاکم نیست، نقش ارزم به حضورتون که نقش پدریه. به عنوان پدر داره برای فرزند خودش یه سفارشاتی میخواد داشته باشه. برای امام حسن هم اسمشون رو ننوشتن، یعنی نگفتن الالحسن مثلا، فرمودن که الالمولود المؤمل مالا یدرک، به فرزندی که آرزوهایی داره که چه بسا به خیلی از این آرزوها هم نمیرسه، اونها رو نمیتونه در این دنیا جامعه تحقق ببخشه. پس حیث فرزندی و حیث پدری مطرحه، این خیلی مهم. نامه از یک پدر به یک فرزند. لذا در جلسه دیروز هم عرض کردم که اینجا همونطور که مستحضر هستید ما یه حدیثی داریم از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه که فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی فرزندان این امت هستیم. اگر ما خودمون رو فرزند معنوی امام علی علیه السلام بدانیم، ما هم به عنوان فرزندان معنوی اون حضرت مخاطب این نامه طبیعتاً تلقی میشیم. پس اینکه آیا امام ما را هم مخاطب این نامه میداند یا نه بستگی به خود ما داره. اگه خودمون رو فرزندان معنوی اون حضرت میدانیم، بله ما هم میشویم مخاطب این نامه. منتها من نمیخوام بگم که چون از جایگاه پدر حضرت دارن این نامه رو می نویسن پس این هیچ ارتباطی به شأن حکومتی ایشون نداره، هیچ ارتباطی به شأن رهبری ایشون نداره، این رو نمیخوام بگم. بلکه برعکس یه نکته ای رو اینجا میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم که شما خودتون رو در اون شرایط قرار بدید. یه جنگی به اون شکل تمام شده یا نیمه تمام باقی مونده، حضرت دارن از معرکه بر میگردن که برن به سمت کوفه، در مسیر طلب قلم و کاغذ میکنن و یه همچین سفارش نامه ای، اونم مفصل که گفتیم بعد از نامه 53 این دومین نامه طولانی هست به لحاظ جایگاه رو دارن مینویسن. این چه چیزی رو میخواد به ما منتقل بکنه در اون شرایط؟ یعنی در اون شرایط که ذهن حضرت متوجه اون مسائلیه که در جنگ اتفاق افتاده و وضعیت جامعه اسلامی، باز میبینیم از اهمیت تربیت غافل نیست، از اهمیت توجه به امر اخلاق و تربیت در خانواده غافل نیست. در اون شرایط که همش بحث جنگه و چرا اینطوری شد، چرا به این شکل کار به حکمیت کشیده شد، چرا نذاشتن که مثلا مالک کار رو تمام بکنه و و خیلی بحث‌های دیگه مثلا مطرح بود، در اون شرایط حضرت نشستن یک متنی نوشتن که به ما توجه بدن که هرچه شما در میدان جنگ و امنیت و سیاست و حکومت باهاش مواجه میشید اینا از خانواده شروع میشه. اگر پدران نسبت به فرزندان غافل باشن، امر تربیت و امر اخلاق جدی گرفته نشه، ما تو صحنه سیاست هم که بریم همین اتفاقات دور از ذهن نیست که بیفته. یعنی اونجا کسانی باشن که در مقابل امام خودشون بایستن و امام رو ناگزیر کنن که تو فرمان بده مالک برگرده. اما در نامه 53 که ما قبلا نامه 53 رو خوندیم، اگه خاطر شریفتون باشه، اونجا حضرت تعبیرشون فرق میکرد. یعنی اونجا خطابی که به کار بردن توی اونجا هم اسم خودشون از حیث امیرالمومنین بودن رو آورده بودن، هم نام مالک اشتر رو ذکر کردن. ملاحظه بفرمایید اونجا تعبیر به این شکل بود: هذا ما، بعد از بسم الله، هذا ما امر به عبدالله علیون امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه نو الله مصر. این نامه ایه که فرمان میداد به توسط این نامه عبدالله بنده خدا علی امیر مؤمنان مالک ابن حارث اشتر را در زمانی که فرمان روای مصر را به او سپرد. پس حضرت نامه هایی داره که اسم خودش رو میاره، لقب خودش رو میاره، به جایگاه حکومتی و رهبری خودش اشاره میکنه، مخاطب رو هم دقیق تعیین میکنه. پس اینجا میتونست بگه من عبدالله علیین، مثلا علیون امیر المومنین، ولی نگفته اینجوری. میتونست بگه که الال مثلا حسن ابن علی، ولی نمیگه الال مولود، میگه من الوالد الال مولود. یعنی این که این نامه ایست از یک پدر دلسوز، پدری که میخواد تکلیف خودش در قبال فرزندان خودش رو انجام بده و همه فرزندانی که میخوان حرفهای این پدر رو بشنوند. خب در این ادامه نامه که ما میاییم، یک توصیفاتی حضرت برای خودش ذکر میکنه، یعنی این پدر رو وصف میکنه که این پدر در چه شرایطی هست. 7 صفت برای خودش ذکر میکنه و یک شرایطی و اوصافی هم برای فرزند میاره. 14 صفت هم برای فرزند آورده. این خیلی جالبه. بعضی از شارحین این نامه این مطلب رو به حق درست فرمودن که آنچه پس از این میاد تماما شرح و بست همین 21 ویژگیه. یعنی 7 ویژگی که حضرت برای خودش ذکر میکنه و 14 ویژگی که برای فرزند خودش ذکر میکنه. خب ببینیم اون ویژگی هایی که حضرت برای خودش ذکر میکنه چیه، با اون ویژگی هایی که برای فرزند ذکر میکنه چیه. بعد البته یه اما بعدی داره که در اونجا میگه که من چرا این نامه رو مینویسم. در واقع این 3 بحث رو ما میتونیم به عنوان مقدمه این نامه در نظر بگیریم که یک براءت استحلالی هم داره و بقیه نامه در ارتباط با این نکات و عناصر در واقع داره تعریف میشه. می‌فرماید من الوالد الفان المقر للزمان. ویژگی دوم المقر للزمان. ویژگی اول الفان. فان از همون فانیه، یعنی این نامه رو پدری داره می نویسه که الفان، یعنی فانی شدنی است، یعنی از این دنیا مثل اینکه رفته. ما از امر قطعی که در آینده اتفاق می افته گاهی به عنوان چیزی که اتفاق افتاده یاد می کنیم. خب این فانی بوده که یایش افتاده دیگه، شده فان. یعنی پدری که تموم، یعنی اصلا شما حساب کن که از دنیا رفته. پس ویژگی اول این پدر فانی بودنشه. این پدر که این نامه رو داره می نویسه برای خودش چیزی نمیخواد. این پدر به زودی از این دنیا کوچ خواهد کرد، هجرت خواهد کرد، از این دنیا خواهد رفت. پس در نوشتن این نامه هیچ نفعی برای خودش در نظر نگرفته، نمیخواد که خودش به یه نفعی برسه. توی این نامه به دنبال ارتقاء وجودی فرزند هست. این نامه رو داره با این نگاه می نویسه که این فرزند رشد بکنه، ارتقاء پیدا بکنه، کیفیت زندگی این فرزند ارتقاء پیدا بکنه. حضرت اینجا این نامه رو دارن می نویسن برای اینکه به فرزندشون بگن که اگه میخوای با مشکلات زندگی مواجه بشی چگونه باید مواجه بشی، یعنی نحوه مواجهه با مشکلات زندگی در این متن داره روشن میشه. اگه دوچار مشکل شدی چی کار بکن، چگونه اون مشکل رو شما میتونی حل بکنی. المقر للزمان وصف دومه. این پدر پدریه که به گذشت زمان اقرار داره، داره زمان همطوری تند و تند میگذره بر ما. حالا راجع به زمان در ادامه هم صحبت میکنیم. المدبر الامور. این پدر پدریه که زندگی رو، عمر یعنی زندگی، زندگی رو پشت سر گذاشته. ببینید یه وقت آفتاب قبل از ظهره که شما بهش نگاه میکنید، یه وقت بعد از ظهره. آفتاب قبل از ظهر هی سایش کم 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 میشه تا به ظهر میرسه. آفتاب بعد از ظهر همطور که داره میره هی سایش زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه تا دیگه خورشید غروب میکنه. المدبر العمر یعنی من در این بخش دوم عمر هستم، در غروبش هستم، در بعد از ظهرش هستم، داره این عمر به سمت تمام شدن پیش میره. این پدر بخش عمده زندگی خودش رو پشت سر گذاشته. اینا همه اوصافیه که پسر برعکس ایناست. این فرزندی که اینجا، حالا چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه، این فرزندی که اینجا مخاطب این نامه هست برعکس ایناست. این هنوز جوانه و برنامهش اینه که خب حالا هنوز هستم در این دنیا. پس والد اگه فان هست، این پدر دیگه داره چراغ عمرش خاموش میشه، این فرزند نه، حالا چراغ عمرش تازه روشن شده، برای خودش آرزوها داره، برنامه ها داره، حساب و کتاب ها داره. اگر پدر به گذشته زمان اعتراف میکنه، میگه موها سفید شده و پیمانه عمرم به سر آمده، این پسر، این جوان، این دختر، این جوان، این برعکسه. این حالا میگه من تازه حالا شروع میخوام بکنم. المدبر العمر، این اگه بخش عمده عمرش رو پشت سر گذاشته، این جوان بخش اندکی از عمر رو پشت سر گذاشته. بخش عمده عمرش به خیالش اینه که پیش روش هست، باید از اونها استفاده بکنه. میخوام بگم یعنی این اوصافی که برای پدر میاره، یه گوشه یه چشمی به این بحث داره که این فرزند خودش رو با این اوصاف نمیشناسه. فرزندان خودشون رو با اوصافی خلاف اینها میشناسن. المستسلم للدهر، این نامه از پدری است که تسلیم روزگار است. تسلیم روزگاره به چه معنا؟ به این معنا که میدونه که بعضی چیزها رو تو این دنیا نمیشه تغییر داد، بعضی چیزها رو میشه تغییر داد. بستگی به شرایط داره، بستگی به موقعیت ها داره، بستگی به برنامه ریزی ها داره. یه سنت هایی بر ما حاکم هست، این سنت ها رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، باید این سنت ها رو بشناسیم، از اونها استفاده بکنیم. یه مثال من بزنم خدمتتون. ببینید زمستون میشه، خب من که زمستون رو که نمیتونم تغییر بدم، ولی میتونم لباس گرم بپوشم که در زمستون از سرما آسیب به من وارد نشه. تابستون میشه، خب حالا من که نمیتونم مانع رسیدن تابستون بشم. از این حیث من تسلیم روزگار هستم، المستسلم للدهر. این نامه رو پدری داره می نویسه که تسلیم واقعیت‌های روزگار هست. خب می پذیره واقعیت‌های روزگار رو، زمستان و بهار و پاییز و تابستان رو می پذیره، متناسب با اینا برنامه ریزی می کنه، مثلا برای امر کشاورزی خودش. خب یه وقت هم ما سنت های تاریخ رو میشناسیم، مثلا متوجه میشیم که حالا اینا رو حضرت تو خطبه های دیگه از جمله خطبه قاصه مفصل فرمودن که اگر انسان سرکش بشه، ببینید بزرگترین مشکل انسان که حضرت تو این نامه هم میخواد اون رو حل بکنه، سرکشی انسانه، طغیانگری انسان در برابر خداست. ما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم میبینیم که کسانی که در برابر خدا سرکشی کردن، که این با ابلیس شروع میشه، بعد همه طاغوت ها همین مسیر رو ادامه دادن. آدمایی که در برابر خدا سرکشی کردن سرانجام کارشون چی شده در این دنیا و چه خواهد شد در آخرت؟ و کسانی که تسلیم خدا بودن، در برابر خدا فرمانبر بودن، به تعبیر عامیانه استفاده بکنیم رام بودن. یه سواله دیگه، ما چه کنیم که سرکشی نکنیم؟ ما چه کنیم که در برابر خدا تسلیم باشیم، رام باشیم، فرمان خدا رو گوش بدیم. چطور تسلیم شرایط جغرافیایی میشیم؟ اما تسلیم شدن اینجا به این معنا هست که خودمون رو آماده میکنیم برای مواجهه با شرایط زمانی مکانی که پیش میاد. همینطور باید سنت های الهی رو بشناسیم، سنت های تاریخی رو بشناسیم. یک کسی که از تاریخ درس میگیره میره مثلا تفرقه، نتیجهش میشه شکست. یه جامعه اگه متفرق بشه نتیجهش میشه شکست. یه خانواده اگه دچار تفرقه بشه نتیجهش میشه شکست. در یه خانواده اگه مرزها و حریم الهی رعایت نشه شکست میخوره این خانواده، دچار فروپاشی میشه. اما یه خانواده‌ای که بر عهد و پیمان خودشون با خدا هستند، حریم رو رعایت میکنن، مرزها رو رعایت میکنن، این استوار میمونه، ثابت میمونه. پس من میدانم که چه کارهایی میتونم انجام بدم، چه کارهایی نمیتونم انجام بدم. من میدونم چه اموری رو میتونم تغییر بدم، چه اموری رو نمیتونم تغییر بدم، با چه اموری کنار باید بیام. ما میدونیم مثلا مرگ یک سنت، همه ما یه روزی وارد این عالم میشیم، هر انسانی یه روزی از دنیا میره. خب این دیگه دست من نیست، من نمیتونم تغییرش بدم. بنابراین با این همراه میشم، با این سنت همراه میشم. به قول راهبرد گرایان ما تهدید رو به فرصت تبدیل میکنیم. اگر من قراره یه روزی از این دنیا برم، پس بیام برای لحظه لحظه عمر خودم برنامه ریزی بکنم. ما تسلیم روزگاریم. این روزگار آن به آن، لحظه به لحظه، یه وقتی رو در اختیار ما میگذاره. گذشتش دیگه در اختیار ما نیست، رفت. آیندهش هم که هنوز در اختیار ما قرار نگرفته. باید قدر همین لحظه رو بدونیم و قدر لحظاتی رو که در آینده به ما میده بدانیم، برای اونا برنامه ریزی بکنیم. قبل از اینکه وارد اون زمانها بشیم، با دست پر وارد اون زمانها بشیم. از زامل دنیا، این نامه رو پدری می نویسه که دنیا رو مذمت می کنه. یعنی چی دنیا رو مذمت می کنه؟ یعنی در تعارض بین دنیا و آخرت، اولویت رو به آخرت می ده، اصالت رو به آخرت می ده. برای دنیا در برابر آخرت اصالت قائل نیست. یعنی دنیا دو تا معنا داره، یکی همین روز و شب و آسمان و زمین و این میز و صندلی و دوربین و اینا که بد نیست، اینا که مذمت نداره، که اینا که نعمت‌های الهی در اختیار ما قرار گرفته. ولی دنیا یه معنای دومی هم داره که به اون معنا مذمت میشه. اون معنای دوم دنیا چیه؟ اینه که ما دلبسته به دنیا بشیم. حب به دنیا آنگونه در وجود ما مستقر بشه که جایی برای حب خدا نگذره، جایی برای حب آخرت نگذره. این دنیا مورد مذمت باید باشه، یعنی اینکه ما بند به دنیا بشیم. از ساکن مساکن الموتا، پدری که خانه گزیده در خانه مردگان، یعنی این خانه‌ای که امروز در اختیار ما هست، در گذشته در اختیار دیگران بوده، در آینده هم در اختیار دیگران خواهد بود. ما جایی داریم زندگی میکنیم که قبلن کسانی زندگی میکردن و اونا دیگه الان در میان ما نیستند. ذائن انها قدن، این رو، این نامه رو پدری داره مینویسه که فردا او هم کوچ خواهد کرد، هجرت خواهد کرد از دنیا به عقبا. یه روزی هم مرگ سراغ این پدر میاد و این پدر هم کوچ میکنه، میره به سرای باقی. چند تا ویژگی شد؟ 7 تا. یه پدر با این ویژگی ها میخواد یه نامه بنویسه برای فرزند خودش و به این فرزند بگه که چه جور زندگی کنی بهتره، و به این فرزند بگه که چطور میتونی جلوی سرکشی نفست رو بگیری، چطور میتونی طغیانگری خودت رو کنترل کنی، چطور میتونی خودت رو رام خدا قرار بدی، تسلیم خدا قرار بدی. این رو، اینا رو به این پسر، به این دختر، به این فرزند میخواد بگه. هلال مولود المؤمل مالا یدرک، این ویژگی اول. از سال که سبیل من قد هلک، ویژگی دوم. قرض الاسقام، ویژگی سوم. رهینت الایام، ویژگی چهارم. رمیت المصائب، پنجم. و عبد دنیا، ششم. و تاجر الغرور، هفتم. و غریم المنایا، هشتم. و اسیر الموت، نهم. و حلیف الهموم، دهم. و قرین الاحزان، یازدهم. و نصب الافات، دوازدهم. و سریع الشهوات، سیزدهم. و خلیفت الاموات، چهاردهم. چهارده تا ویژگی هم برای فرزند ذکر میکنه. خب همطور که اون هفتا ویژگی که برای پدر ذکر کرد اختصاصی به امیرالمومنین علی علیه السلام نداره، بلکه برای هر پدری هست توی این دنیا. همه پدران اون ویژگی ها رو دارن. این چهارده تا ویژگی هم برای هر فرزندی هست که توی این دنیا پا به عرصه وجود گذاشته و داره زندگی میکنه. اگه ما این ویژگی ها رو قبول داشته باشیم، تازه آماده میشیم که بگیم سرتاپا گوشیم، آقا بفرمایید ما چیکار کنیم. چرا بعضی از جوانهای ما امروز از موعظه فرار میکنن؟ که باز میخواد مثلا موعظه کنه، به خاطر اینکه به این اوصاف توجه ندارن، به جایگاهی که درش قرار گرفتن توجه ندارن، به صفاتی که درش قرار گرفتن توجه ندارن. لذا این پدر مهربان اول میگه که ببین ویژگی هایی که تو داری اینه. اولین ویژگی فرزند چیه؟ المولود المؤمل مالا یدرک. به بچه‌ای که، به فرزندی که یا آرزوهایی داری که بهشون نمیرسه. شما الان با فرزندتون نشستید امتحان کنید، بگو فرزندم آرزوهات رو کاغذ بیار یا به زبان بیار، فرزار بنویس یا به زبان بیار. آرزو خیلیه، ولی خب من و شما میدانیم که آرزو عمل هم میخواد دیگه، کار هم میخواد دیگه. آدم باید برای تحقق آرزوهای خودش برنامه‌ریزی کنه. خب امکانات محدود، زمان محدود، علایق نامحدود، آرزوها نامحدود، خب نمیشه رسید دیگه. پس باید اولویت بندی کنه این آرزوها رو. میاد اولویت بندی بکنه، میبینه همه از نظر او اولویت داره. حالا این آرزوها مثلا مادی باشه، میگه خونه میخوام، ماشین میخوام، همسر میخوام، نمیدونم چی میخوام، بله تحصیلات فلان، مدرک فلان، شغل فلان، این مسافرت چنان. اگه معنوی هم باشه، بخواد مثلا به سطوح بالایی از معنویت برسه، مگه همطوری میشه رسید؟ یعنی آرزو باید پشتوانه داشته باشه دیگه. پس این ویژگی انسانی ما هست که ما در آرزوها ذهنمون وسعت داره پروازش، به خیلی جاها پرواز میکنه و به خیلی از این آرزوها نمیرسیم. این پدر داره برای همچین فرزندی این نامه رو مینویسه. دو، از سالکه سبیلَ من قد هلک. برای بچه‌ای که اینم سالکه، سالک یعنی کسی که در یه مسیری داره سلوک میکنه، راه میره، راه آدمایی رو داره میره که بالاخره اونا از دنیا رفتن، اینم نهایتاً از دنیا خواهد رفت، همطور که پدر هم یه روزی از دنیا میره، اون تا پدر احتمالاً زودتر از دنیا میره. این چون فرزنده، حالا تازه جوانه، اون موقعی که امام این نامه رو برای امام حسن و مجتبی سلام الله علیه نوشتن، اون حضرت 35 سالشون بود، حالا زندگی خواهد کرد، ولی نهایتاً در پایان بحث مرگ دیگه، از دنیا رفتنه. غرض الاسقام، آقا الان شما جوانی ماشاءالله مریض نمیشی، ولی بالاخره کم کمک پا به سن میگذاری، آماج انواع بیماری ها میشی. غرض الاسقام، غرض یعنی اون سیبلی که میذارن موقع تیراندازی. شما تمرین تیراندازی میخوای بکنی، یعنی به اون سیبل شما تیراندازی بکن. از خامم که همون جمع سقم سقیم، اینا مریضیه دیگه، میشه سیبل مریضی ها. کم کمک لقند میاد، چربی میاد، نمیدونم چی میاد، چی میاد، فشار خون همطوری هی یکی یکی میاد. و این فرزند، ولی الان چی فکر میکنه؟ الان فکر میکنه که نه، من مریض نخواهم، من همطوری همیشه سالم خواهم بود. نه، مرگ سراغ دیگران میاد، سراغ من نمیاد. و آرزوهای مفصل خودش هم داره و بین این آرزوها در تردده. جوان ویژگیش اینطوریه، برهینت الایام، ویژگی چهارم. برای جوانی، برای فرزندی این نامه رو دارم می نویسم که در رهن روزگار. رهن چیه؟ رهن یه مثلا پولیه، کالاییه، متاعیه که شما در اختیار یک کسی میگذارید در قبال کاری که او واسه شما کرده. مثلا یه جنسی از اون میخری، پولشو نداری بدی، میگی که آقا این مثلا طلا اینجا در رهن شما باشه تا من پول شما رو بیارم دیگه، این طلامو بگیرم ببرم، این ساعتمو بگیرم ببرم، مثلا این شیء گران قیمتی رو که اینجا گذاشتم بعد بگیرم ببرم. توی این مدتی که این شیء اونجا رهن گذاشته شده، نه شما در اون میتونی تصرف کنی، نه اون کسی که رهن پیش او هست، چون شما این رو به عنوان گرو گذاشتی، نه اینکه اون ورداره درش تصرف کنه. مگه اینجوری باشه تعهد شما؟ آقا این امانت پیش شما، این گرو و رهن پیش شما تو ظرف یه هفته، اگه من تا یه هفته طلبمو نیاوردم شما میتونی درش تصرف کنی. خب حالا ما رهن روزگاریم یعنی چی؟ به این معنا هست که گذشتش که در اختیار ما نیست رفت، آیندش هم که در اختیار ما نیست، امروز که ما داریم زندگی میکنیم اینو روزگار برای ما باز کرده. شما الان از این وقت میتونی استفاده بکنی. استفاده کردی؟ کردی. استفاده نکردی؟ نکردی دیگه. این زمان من، عمر من، وقت من در رهن روزگاره، داره ذره ذره اینو برای من از گرو آزاد میکنه. خب هی هم از من میپرسه دیروزو که بهت دادم با دیروز چیکار کردی؟ از صبح تا حالا چیکار کردی؟ این وقتی که به تو دادم، یه ماه گذشته رو چیکار کردی؟ چه جوری گذشت؟ سال گذشته رو چیکار کرد؟ حالا به زودی سال نو میشه، سال گذشته رو چیکار کرد؟ از ماه رمضان سال قبل تا این ماه رمضان که من زمان رو برای تو آزاد کردم چیکار کردی؟ با این وقت چیکار کردی؟ پسرم، دخترم، تو در رهن روزگار هستی. عمر تو در رهن روزگار. اینجوری یه فرصت وسیع معلوم نیست برای تو باز بشه. با این وقتت چی کار داری میکنی؟ رمیت المصائب، این فرزندی که آماج مصیبت‌ها و بلاهاست، الان گرم حواسش نیست، ولی کم کم میبینه که نه، آمد همطوری سراغ زندگی میره، میبینه که یکی یکی سر و کلهشون پیدا شد، تیرهایی که از اطراف یکی یکی میاد. حالا تا حالا مجرد بود، خیلی توجه نداشت، حالا مثلا متأهل شد، میبینه عجب مسئولیت یه خانواده رو داره، بعد هزینه خانواده رو تأمین کنه، بعد مسکن تأمین بکنه، بعد پوشاک تأمین کنه، بعد غذا تأمین کنه، بعد پا باید همینطوری انتظارات، توقعات، اینا یکی پس از دیگری سراغش میاد، حالا اینا رو میخواد چطوری تنظیم بکنه. و عبد دنیا، بچه ای که اسیر دنیاست. اینا چیز خوب و بد نیست، یعنی واقعیت زندگی ما اینطوریه، ما اسیر دنیا هستیم. یعنی چی اسیر دنیا هستیم؟ دنیا ما رو با خودش این ور اون ور میکشونه. چقدر میتونیم تشنه بمونیم؟ چقدر میتونیم گرسنه بمونیم؟ چقدر طاقت میاریم؟ همینه دیگه، اسیر دنیا اینه دیگه. ما یه روزه بگیرید، بعضی ها ناله ممکنه بکنن، تشنه شدیم، گرسنه شدیم، چی شد فلان. چقدر میتونیم سرما رو تحمل کنیم؟ چقدر میتونیم گرما رو تحمل کنیم؟ چقدر میتونیم فقر رو تحمل کنیم؟ چقدر میتونیم ثروتمندی رو تحمل؟ اونم اون ورش هم هست. اسیر دنیا، این که حالا یه بخشیش ضروریات زندگیه که انسان ناگزیره بره دنبالشون، ولی اونایی هم که دیگه حب دنیا دارن، اونا که هیچی دیگه، اون که دیگه از اسارت گذشته، طرف عاشق دنیا شده. نه، این عبد دنیا، این کسی که اسیر دنیا هست. و تاجر الغرور، این تاجر غرور خیلی یکم دقت میخواد تعبیرش. ما یه بی داریم، یه تجارت داریم. بی همه من و شما داریم، مثلا میریم نونوای نون میخریم، میاییم، ما بی کردیم، یعنی تجارت، خرید انجام دادیم. اینو نمیگن تاجر، یعنی ما که میریم نونوای نون میخریم میاییم خونه، یا مثلا سوپرمارکت میریم خرید میکنیم، میوه فروشی میریم خرید میکنیم میاریم خونه، به ما نمیگن تاجر. اینا خرید و فروشه، اینا بیع و شرا هست در اصطلاح عربی. تاجر یه کسیه که کارش خرید و فروشه، یعنی اون صاحب سوپرمارکت اون تاجره، اون چون کارش مرتب خرید و فروشه. خب تاجر غرور یعنی چی؟ غرور یعنی چی؟ غرور به دنیا گفته میشه، متاع دنیا غرور. غرور یعنی چیزی که باعث فریب انسان میشه دیگه. غرور، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیزی تو رو فریب داد که در برابر خدای خودت بیستی، در برابر خالق خودت سرکشی بکنی؟ چطور شد جرأت کردی طغیان کنی در برابر خدا؟ ما همه تاجر غروریم. یعنی چی تاجر غروریم؟ یعنی یه چیزایی رو بهش اصالت میدیم که اینها اصالت نداره. پس چی اصالت داره؟ یه روایت براتون بگم. میگن وقتی کسی از دنیا میره، ملائکه میگن که با خودش چی آورده. مردم دنیا غالبا میگن که چی گذاشته، ارث و میراث چی گذاشت. هر آنچه که ما نتونیم با خودمون به آخرت ببریم میشه متاع غرور. هرچه با خودمون بتونیم به آخرت منتقل بکنیم اون متاع آخرته. حالا ببینید چقدر متاع غرور زیاده دیگه. بله، شما از فرزندت، از اطرافیانت، از خودمون سوال کنیم من چقدر برای آخرتم دارم کار میکنم، چقدر برای دنیا، اونجا که دارم برای دنیا کار میکنم، حتی ممکنه از عبادت خودم بزنم خدای نکرده که کار دنیا مثلا مونده، اونجا تاجر غرور میشیم دیگه. یعنی دنبال چیزی هستیم که اون برای آخرت ما آورده نداره. البته از دنیا متجر اولیاء الله، دنیا تجارت خانه اولیاء الهیه. یعنی چی؟ یعنی یه کسانی هم اینجا تجارت میکنن، نه تجارت غرور، با خدا داد و ستد میکنن. ببینید اون کسانی که در سوره جمعه میفرماید خدای متعال پیغمبر رو در حال خطبه نماز جمعه رها کردند، رفتن که کاروان جنس آورده. اونجا میگه که و ترکو که قائما، تو رو همجوری ایستاده در حال خطبه خوندن گذاشتن، رفتن که لنفذ و منها بکن، رفتن اونجا. حالا اون ترکو که قائما هست، این لنفذ و اون یه جای دیگه است که به این بحث الان ربطی نداره، اینو نباید اینجا میگفتم. پس تاجر غرور به این معناست. غریم المنایا و غریم المنایا. غریم المنایا چیه؟ غریم طلبکار دیگه، بدهکار. منایا مرگ، از جنس مرگ، از جنس هلاکت هست. وقتی که مرگ سراغ ما بیاد هیچ مهلت نمیده. اینه یه طلبکاریه، مرگ یه طلبکاریه که وقتی وقت مرگ انسان برسه آمد، نمیشه بهش بگی که یه روز دیگه به من مهلت بده. ولی این جوان فکر میکنه که نه، حالا مرگ که سراغ من نمیاد، حالا ها وقت داریم، از کجا مرگ. و قریم المنایا و اسیر الموت، اسیر مرگ هستیم. مرگ میاد مهلت هم نمیده. و حلیف الهموم، همپیمان غمها هستیم. هموم جمع همه، غمها. و قرین الاحزان، به فرزندی که همنشین غمها هست، همنشین حزن. و نصب الافات، به فرزندی که آماج بلاها هست، آماج آفتها هست. و سریع الشهوات، به فرزندی که گرفتار اشتهاهای مختلف. شهوات تو عربی با فارسی معناش فرق داره. شهوات در عربی یعنی اشتها. این اشتها حالا میتونه به مال باشه، میتونه به مسائل جنسی باشه، میتونه به خوردنی ها باشه، میتونه به نوشیدنی ها باشه، میتونه پوشیدنی ها باشه. هر حال به فرزندی که سریع شهوات، یعنی در افتاده و به زمین خورده خواهش های نفسانی خودشه. این خواهش‌های درونی اینو هی به این ور می‌بره، هی به اون ور می‌بره. اینا فعاله در جوان، اینا در اوج فعالیت هست. و خلیفت الاموات، برای فرزندی که جانشین مردگان است، جانشین گذشتگان است. یه کسانی بودن، امروز نیستن. خب این اوصاف و حضرت اینجا واسه چی میاره؟ این اوصاف رو میاره واسه اینکه این فرزند و همه فرزندان معنوی حضرت، عرض کردیم مثلا اینجا حیث نامه، حیث امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام نیست، حیث والد هست و حیث ولد. داره حضرت از حیث یک پدر به حیث یک فرزند نامه داره می نویسه. لذا ما هم مخاطبش هستیم تا پایان تاریخ. هر کسی که علاقه داره که کیفیت زندگی خودش رو بهبود ببخشه، به زندگی خودش یک سر و سامانی بده، ارتقا پیدا کنه زندگیش، این نامه به دردش می خوره. خب بعد از این مقدمات حضرت می فرماید که اما بعد، یه مطلبی رو میگه. فإن فی ما تبینت من ادبار الدنیا عنی و جموه الدهر علی و اقبال الاخرت الی ما یزعنی عن ذکر من سوای و الاهتمام به ماورایی غیر عنی حیث تفرد بی دون هموم الناس هم نفسی فصدفنی رعی. این هم فصدفنی خونده شده هم فصدقنی، ولی این نسخه‌ای که من دارم فصدفنیه، بعضی نسخه ها صدقنی. و صرفنی عن هوای و صرح لی محض امری فافضا بی الى جد لا یکون فیه العیب و صدق لا یشوبه کذب یا کذب تو بعضی نسخه ها. و وجدت که بعضی بل وجدت که کلی حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی و که ان الموت لو اتاک اتانی فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی و کتبت الیک کتابی مستظهرا بهی ان انا بقیت لک او فنیت. در این قسمت میخواد به این سوال پاسخ بده حضرت که خب حالا چرا این نامه رو دارم مینویسم برات؟ یه پدر با این ویژگی ها، یه فرزند با این ویژگی ها، خب حالا چرا میخوام واسط این نامه رو بنویسم؟ خیلی اینجا حضرت نکات جالب و مهمی رو میفرمایند. فرمایششون اینه که این عمری که گفتم ازم گذشته و دیگه در بخش سراشیبی عمر خودم هستم، این منو به فکر فرو برد که در باقی مونده عمر بیشتر مواظبت بکنم، برای آخرت خودم بیشتر پسنداز بکنم. بعد تو این فکر بودم که دیدم همه پسنداز من تو هستی. اول حضرت میگه که وجد تو که بعضی، بعد میگه بل وجد تو که کلی. متوجه شدم که تو پاره تن منی، تو بخشی از وجود منی فرزندم. بعد میگه که نه اصلا تو همه وجود منی. ببینید یه پدری به فرزندش میگه که من میخواستم، یعنی به این فکر افتادم که آره آخرت خودم یک کاری کنم، بعد دیدم که تو هم بخشی از آخرت منی، تو بخشی از وجود منی دیگه، پس میشی بخشی از آخرت من. بعد بگه که نه نه بل وجد تو که کلی، اصلا تو همه وجود منی. پس دیدم که اگه یک کاری کنم که تو باقیات و صالحات بشی، این برای منم خوبه دیگه. پس من میخوام اینجا بیام واسه تو یه یادداشتی بنویسم، یه چیزی تهیه کنم بهت بدم، این همیشه دستت باشه، میشه همراهت باشه، تو بشی یه آدم خوب. چه من باشم چه نباشم، این به دردت میخوره دیگه. تو که خوب باشی من خوبم دیگه، تو که درست بشی من آخرتم درست شده. چقدر زیباست، چقدر عالیه این نگاه. الان عزیزان من، پدرها مادرها نقششون تو خانواده چیه؟ ما یه نگاه بکنیم خودمون، چه بسیار چه بسیاری از ما پدران که فکر میکنیم که اگه خرج خونه رو تهیه میکنیم، به تعبیر یکمی با کلاستر بگم، اگه نیازهای اقتصادی و مادی خانواده رو تهیه میکنیم دیگه هنر کردیم. خب از نیازهای فرهنگیشون چی میشه؟ نیازهای عبادی و دینی اعضای خانواده چی میشه؟ نیازهای اخلاقی اعضای خانواده چی میشه؟ دیگه شما نیازهای اقتصادی و مادی فرزندان رو فراهم کردی، اما این لحاظ انسانی یک موجود سرکش در برابر خدای متعال شد. بهت ثواب میرسه یا گناه برات نوشته میشه. اینجوری فکر میکنی، مثلا اینطوری به مسائل خانواده نگاه میکنی؟ من همونطور که وظیفه دارم به نیازهای مادی اعضای خانواده رسیدگی بکنم، به همون روش و به همون اندازه شاید هم بیشتر وظیفه دارم که به نیازهای فرهنگی، دینی، عبادی و معنوی فرزندان خودم هم رسیدگی بکنم. حالا ما بیاییم کمی کارنامون رو رسیدگی بکنیم، ببینیم برای اون بخش اول که تأمین نیازهای اقتصادی و مادی بوده چی کار کردیم، برای این بخش دوم که تأمین نیازهای روحی و معنوی و الهی و تربیتی و اخلاقی بوده، برای این بخش چی کار کردیم. بعد متوجه اون 21 تعبیر میشیم که چرا آقا اون تعبیر را آورده. حالا ما تاجر غرور هستیم یا نیستیم؟ میگیم آقا اینقدر ما گرفتار مسائل شغل و کار و کاسبی هستیم که دیگه وقتی نمیمونه برای اون بخش نیازهای معنوی. خب من از شما میپرسم، اگر پدری مادری خودش تو خونه قرآن نخونه، بچه ها قرآن خون میشن؟ اگه پدر و مادر خودشون اهل نهج البلاغه نباشن، بچه ها اهل نهج البلاغه میشن؟ از این بچه نهج البلاغه ندیده در عمر خودش، این بچه خدای نکرده اصلا ندیده که بابا بشینه یه قرآن بخونه، اینه قرآن دست بابا میمسه. بگیم چیه؟ بابا بگه این قرآنه. خب قرآن به چه دردی اومد براش توضیح بده؟ این اگر نبینه که پدر نماز شب میخونه، این چجوری نماز شب خون بشه؟ این نبینه پدر مادر نماز شب میخونه، این چجوری نماز شب خون بشه؟ این اگر نبینه که پدر چه انسان متعالی هست، مادر چه انسان متعالی هست، این چجوری این چیزا رو باید یاد بگیره؟ از کجا باید؟ دیروز عرض کردم که یه علومی داریم قولیه، با زبان منتقل میشه، اما یه حرفه ها داریم، حرفه ها با فعل با تمرین حل میشه، اما مسائل معنوی با سلوک حل میشه. یعنی شما باید همراه یک مقتدا بشید. مقتدای فرزندان اول پدر و مادرشونن، بعد مسجد محله هست، امام جماعت مسجد محله هست، در شهر امام جمعه هست، تا بیاد در مقیاس کلان که امام مسلمین هست. یعنی ما دست این فرزند رو بگذاریم در دست ولی الهی، این با امام زمانش آشنا بشه، با آن افدا با مرجع تقلیدش آشنا بشه، با ولایت فقیه آشنا بشه، با نظام نبوت و امامت و با خود ولایت الهی آشنا بشه. این یاد بگیره که خدا رو دوست داشته باشه، این یاد بگیره که ذکر خدا بگه. چجوری ما از سرکشی نجات پیدا میکنیم؟ راه نجات از سرکشی چیه؟ این مسئله بغرنجی که محور این نامه هست اینه، میخواد انسان سرکش رو تبدیل کنه به انسان تسلیم خدا، کسی رو که در برابر یعنی بگه سرکشی در برابر خدا ممنوع، ما باید تسلیم خدا باشیم. این پیام این نامه اینه دیگه. نفسمونو باید با سیر و سلوک، با تربیت، با تهذیب، با تزکیه در برابر خدای متعال رام کنیم. این مواردی که گفته شد همه برای این بود، مقدمه بود. ترجمه این عبارت میمونه که من جلسه بعد ترجمهش رو خواهم گفت، یه تأملی شما راجع به این قسمت بکنید. بحث دو تا کلید واژه مهم دیگه هم اینجا داریم، یکی ادبار دنیا هست، یکی اقبال آخرته. پسرم، دخترم، فرزندم، حالا که من میبینم دنیا به من پشت کرده، داره هی این شمع عمر من خاموش میشه دیگه، آخراشه و آخرت به من اقبال کرده و رو آورده، میخوام تجاربمو در یه نامه واسه تو بنویسم. چون تو رو نه پاره ای از وجود خودم بلکه تمام وجود خودم میدانم. پس بیاییم متعهد بشیم که فرزندان خودمون رو تمام وجود خودمون بدانیم، و این نامه امام علی علیه السلام به فرزندان رو ما هم تقدیم کنیم به فرزندان خودمون. البته اول خودمون عمل بکنیم، اول خودمون بیاییم خودمون رو فرزند امام بدانیم، بگیم آقا جان ما میخواییم فرزند شما باشیم. خب حالا نمیخوام این جمله رو بگم که ناراحت شید، ولی اشکال نداره اگه بعدش نامه رو اهتمام کنیم بخوانیم. اگه یه بچه شیعه ای باشه که بگه که نه من تا حالا نامه شیعه رو نخوندم، حالا این چقدر نسبت فرزندی داره با علی ابن ابی طالب؟ خیلی. یعنی اگر ما رو بیدار بکنه، یک کمی هوشیار بکنه، که وقتی ادعای پیروی از امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه رو داریم، چقدر این وصیتش رو خوندیم، مطالعه کردیم، حالا تا چه رسه که حالا به کار برده باشیم. بله، ما تمام محافل مذهبیمون ببین باید بر محور قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و اینا به چرخه دیگه. یعنی شما در هر شهر و دیاری باید ببینید که نامه 31 اینقدر بحث شده که همه دیگه ماشالله با نامه 31 و اقبال آخرت و ادبار دنیا آشنا هستن. تا میگی ادبار دنیا میگه آقا فهمیدم نامه 31 رو میگی دیگه، تا بگیم اقبال آخرت میگه آقا فهمیدم نامه 31 رو شما داری میگی دیگه، تا بگیم خصال پدر و پسر میگه آها اون 21 ویژگی رو میگی دیگه، اون 7 تا ویژگی که پدر ما علی ابن ابی طالب برای خودش میگه به عنوان یک پدر و ویژگی همه پدران، اون 14 ویژگی که برای فرزندان خودش و همه فرزندان میگه، اونو میگه دیگه همه بلد باشه. اگه اینجوری نیستیم باید تجدید نظر اساسی بکنیم، خیلی باید تجدید نظر بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.